درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 22 مهر ماه 14 اکتبر نگاهی داریم به پارازیت، از ماهواره تا سرطان. پارازیت افکنی قدمتی حدوداً 70 ساله دارد. طی جنگ جهانی دوم ارسال پارازیت روی برنامه‌های رادیویی متفقین توسط رژیم نازی آلمان متداول بود. طی جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی سابق روی برنامه‌های رادیویی رسانه‌های غربی پارازیت ارسال می‌کرد. پارازیت افکنی بر برنامه‌های ماهواره‌ای عمری 30 ساله در ایران دارد و در پی استقرار جمهوری اسلامی وارد زندگی مردم ایران شد. هدف ممانعت از دسترسی مردم به اخبار و گزارش‌های رادیو صدای آمریکا، بی بی سی و رادیوهای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. با ورود تلویزیون‌های ماهواره‌ای به ایران، پارازیت اندازی ابعادی جدید یافت. مقامات جمهوری اسلامی همواره رسانه‌های خارجی را مسئول دامن زدن به اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران معرفی کردند. اوج پارازیت افکنی جمهوری اسلامی بر تلویزیون‌های ماهواره‌ای به ویژه صدای آمریکا و بی بی سی به اعتراضات جنبش سبز برمی‌گردد، زمانی که مستقیم ماهواره‌های بین‌المللی پخش برنامه‌ها هدف قرار گرفت. پس از شکایت‌های بین‌المللی متعدد از جمهوری اسلامی در این باره، پارازیت‌ها تغییر جهت داد و به جای پخش کننده امواج، دریافت کننده امواج یعنی مردم را هدف قرار داد. این مهم بنا به گزارش‌ها در تهران بیش از هر نقطه دیگری در ایران اعمال می شود. درباره محل ارسال پارازیت در تهران و نهاد مسئول آن اطلاعات متفاوتی وجود دارد. میزان تأثیر مخرب امواج پارازیت به دو عامل مهم بستگی دارد: فاصله انسان از منبع فرستنده امواج و مدت زمانی که در معرض این امواج قرار دارد. ظاهرا تأثیر مخرب این امواج در زمان خواب بیشتر و مخربتر از زمان بیداری ارزیابی شده است. سالهاست که در مورد تأثیرات مخرب پارازیت افکنی بر سلامت مردم صحبت شده است، ولی به تازگی مقامات مسئول در ایران هم به منتقدین پیوستند و نسبت به سرطان‌زا بودن امواج پارازیت بر مردم هشدار می‌دهند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم منبع ارسال پارازیت‌ها در تهران کجاست. اونطور که شما می‌دونید، اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه خودروها یا کانتینرهای سطح شهر رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن که اون کامیون ها یا کانتینر های سیار هستن که بخش عمده از این پارازیت ها رو در تهران بر عهده دارن. گزین های بعدی برج میلاد و ماهواره های ایرانی در جو هست، اشارهشون به ماهواره امید هست. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به پارازیت، از ماهواره تا سرطان.
الله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی با تایید منشأ ارسال پارازیت به روزنامه اعتماد گفت شورای عالی امنیت ملی با هدف برقراری امنیت بیشتر در کشور، سپاه را مجری نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت کرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به ابراز بی اطلاعی وزیر ارتباطات از منشأ ارسال پارازیت ها: وزارت ارتباطات به خوبی می داند که منشأ ارسال پارازیت ها کجاست، اما نمی خواهد این موضوع را اعلام کند. دکتر سعید دستگیری، استاد دانشگاه تهران و متخصص بیماری های مادرزادی: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال‌های کروموزومی و بیماری‌ها و معلولیت‌های مادرزادی دخیل است که آلودگی هوا و پارازیت‌ها و امواج در این گروه قرار می‌گیرند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 8 تهران را از لحاظ تشعشعات سنجیدیم. پس از طی جلساتی با مسئولان زیربط از جمله وزرای دفاع، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست، گزارش تشعشعات تهیه و به رئیس جمهوری تقدیم شده است. محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با یادآوری تاثیرگذاری پارازیت بر پیشبینی نکردن طوفان تهران گفت: علاوه بر مضر بودن پارازیت‌ها در سلامت انسان، ادامه بی‌توجهی به وجود آنها به بروز حوادثی چون طوفان تهران و به موقع پیشبینی نشدن آن نیز می‌انجامد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: مردم برای کسب خبر ماهواره نگاه می‌کنند. قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای اثر خود را از دست داده است. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها گفت: پیشنهاد سازمان محیط زیست بر حذف کامل پارازیت هاست.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق علی اکبر موسوی خوئینی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم، آقای دکتر محمد کاظم عطاری، محقق دانشگاه جورج واشنگتن، و آقای محمود تجلی مهر، مدیر پروژه‌های مخابراتی که از مونیخ به ما می‌پیوندند. به همه شما درود می‌گیم. به افق خوش آمدید. قرار بود دکتر اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، هم از طریق تماس تلفنی در همین برنامه با ما باشن. امروز صبح من با ایشون تلفنی صحبت کردم، گفتن که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیشون رو خواستن و ایشون رو منع کردن از شرکت در این برنامه‌ها و برنامه‌های صدای آمریکا، تلویزیون‌های محاوره فارسی زبان. امیدواریم که این محدودیت‌ها برداشته بشه و بتونیم بعداً از حضور ایشون و افراد دیگری که صاحب نظر هستن استفاده بکنیم و دیدگاه کارشناسی اونها در برنامه قطعاً ضروری است. برشک سپاسگزارم از همه شما، خوش آمدید به برنامه. آقای مهندس موسوی، دو تا سوال خیلی روشن که ابتدای برنامه هم به شکلی در مقدمه من عنوان کردم. بعد از این همه بحث و نظرهایی که مطرح شده، آیا واقعا می شود تصور کرد که یک نهادی مشخصا مسئول ارسال این پارازیت هاست؟
سلام عرض میکنم به شما، مهمان گرامی و بینندگان عزیز. واقعیتش اینه که هیچ وقت نه در زمان دور اصلاحات و نه الان، این 7-8 سال گذشته، هیچ نهادی رسما نمیده این رو به عهده بگیره. اما به واقع در دوره اصلاحات این اعلام شد، مراکزی که این کار رو انجام میدادند و حتی کامین های سیاری که اینها استفاده میکردند در شهر تحت عنوان، ظاهرا مردم فکر میکردن شاید ماشین های گوشت هستند دارن حمل میکنن، ولی به واقع برای پارازیت افکنی توی نقاط کور شهر میچرخیدن و اعصاب مردم هم یه ذره خرد کرده بودن، انگار که بعضی ساعت‌ها پارازیت بود بعضی ساعت‌ها نبود، ناشی از اینها بود. اینها هم بر اساس بررسی‌هایی بود که وزارت ارتباطات انجام داد، به مجلس ارائه کرد، به رئیس جمهور ارائه کرد، به آقای خاتمی و رئیس وقت شورای امنیت ملی، و اون مقطع چون اینها پاسخ ندادن، کسایی که این کار انجام میدادن، نهایتاً رئیس کمیته مخابرات این رو رسما اعلام کرد و مراکز رو مشخص کرد. من فکر می‌کنم روزنامه‌های موقع میشه مراجعه کرد، اولین شماره روزنامه شرق و تیتر یکیشو میتونن ورق بزنن کسایی که خواستن برای اون مقطع. و مراکزی که این کار میکردن تو شهر تهران رو در واقع اعلام کردن و یه سری خودروهای سیار.
خب دقیقا مربوط به چه سالیه؟
بین 2000 تا 2004 بود، در واقع میشه گفت 1379 تا بله تا پایان دوره مجلس ششم.
یعنی از حدوداً از 10 تا 14 سال پیش این اتفاق عملا رخ میداده و الان که ما حالا این اخبار میشنویم که تأثیرات ناگوار اون بر مردم هست، اون موقع هیچ بحثی در مورد این نبود که احیانا این امواج میتونن تأثیر بذارن. بحث بر سر این بود که چرا این پارازیت ها پخش میشن، یا اون موقع هم در مورد نگرانی های پزشکی قضیه مطرح بود؟
بله، مشخص شد که در واقع به دو طریق این کار داره صورت میگیره. یکی در درون شهرها که نگرانی ها راجع به مسئله سلامت و استانداردهایی که تو دنیا وجود داره، ایران هم متولیانی هستن باید نظارت بکنن به اینها، اون بخش اول هست، یعنی در درون شهر. و روش دوم هم در خارج از شهرها به سمت خود فرکانسی آپلینک خود ماهواره در واقع میزدن که بعداً این کار انجام دادن. اون هم سازمان‌های بین‌المللی مثل ITU مورد شکایت قرار گرفتن از طرف شرکت‌های ماهواره‌ای، چون
من ممنوع هستم صحبت می‌کنم. من می‌خوام اول این روشن
بشه، روش در واقع متوقف شد در دوره اصلاحات و موضوع اول، یعنی شیوه اول هم از جهت موضوع اختلال در اطلاع رسانی بود که چون سازمان تنظیم مقررات اونجا وجود داره برای همین که فرکانس‌ها رو تخصیص بده و کسی نمیتونه خارج از اون عمل کنه. قانون خیلی صریحی داریم و مجرم میشه کسی که خارج از روال قانونی بیاد فرکانس رو اشغال بکنه در مثلا کشور یا حتی در عرصه بین المللی توی با ماهواره ها با سازمان ITU طرف حساب هستن و بایستی تحت نظارت و کنترل باشن. این یک نکتهش. نکته دوم از نظر مشخصات فنی هست، باید اون مشخصات فنی که بهشون تازه اگه مجوز کسی بگیره باید رعایت بکنن، که شما به دو تاش اشاره کردید، بحث فاصله و معدن در واقع از کانون تشعشع با افراد و دوم مدت زمان رو، ولی مسئله سوم که خیلی هم اهمیت داره میزان توان تشعشع هست. اینا رو باید کنترل بکنن از این استانداردها به هیچ عنوان نباید به اصطلاح رد بشه.
در اون گزارش که شما در مجلس ششم گرفتید
در اون گرفت بگه من این کارو در واقع انجام میدم، نهادهای نظامی مشخص شد که این کارو دارن انجام میدن، اونها هم گفتن در واقع
که میفرمایید پاسخگو نیستن سپاه یا مثلا ارتش و اینها هم درگیر.
بله اگه به روزنامه مراجعه بکنید به سپاه موضوع ده. مطرح بود اون موقع و اونها هم در واقع پاسخ دادن که ما به مجلس جوابگو نیستیم. نهایتا رئیس کمیته مخابرات هم این رو اعلام کرد، ولی خب به هر حال با پیگیریایی که صورت گرفت داستان به شورای امنیت ملی هم کشید، نهایتا این کار متوقف شد. در شق دومش هم با توجه به اون پیگیریایی که سازمان‌های بین‌المللی انجام دادن اون هم متوقف شد تا پایان دوران اصلاحات. دیگه ما پارازیت در واقع نداشتیم و این موضوع جمع شد. این کار هم غیرقانونیه و هم از بعد رابطش با مسئله سلامتی باعث نگرانی بود. پزشکان متخصصین اومدن و اون استانداردها رو ما از سازمان بهداشت جهانی در واقع گرفتیم و الان وجود داره که معلوم شد که هیچ کسی نمیاد به عهده بگیره بگه که من این کار انجام میدم تحت نظارت کدوم نهاد هست که از این استانداردها در واقع فاصله نگیرن. در امریکا هم میدونید FCC متولی این کار هست، اینجا که استانداردهاش خیلی بالاتر به اصطلاح یک دو پله بالاتر هم هست، یعنی خیلی سختگیرانه تر این کار انجام میدن. نه فقط برای بحث ماهواره اینا نیست، کلا امواج رادیویی هست تا 300 گیگاهرتز وجود داره. نهادی هست به نام ICNIRP ICNIRP مرکزش هم در آلمان هست. اینها در واقع تحقیق کردن این چارچوب‌ها و استانداردها رو مشخص که از این حد به بالا نباید کسی تجاوز بکنه و حتی برای موبایل تلفن‌ها هست برای کسی که موبایل تو گوشیش میگیره و یه چیزی هست شاخصی هست به نام SAR که از اون حدی که براش مشخص میکنه در واقع میزان جذب بدن توسط اون یعنی و انرژی که جذب بدن میشه، هر کدوم از این موبایل ها یک ریتی داره به نام SAR میسنجن، از اون حد اجازه نمیدن اصلا کارخونه تولیدی داشته باشه و بقیه تجهیزات. در ارتباط با پارازیت نکتر... کسی خب به عهده نمیگیره نمیشه کنترل کرد این استانداردها.
خیلی کوتاه دو تا نکته رو بگین تو ما بحثو با آقای تجلی مهر و بعد با آقای دکتر عطاری دنبال بکنیم. همین که اون اشاره کردید به اینکه روشن شد سپاه این کار انجام میداد، سپاه رسما این کار انجام میداد؟ یعنی تحقیقاتی که مجلس شما انجام داد نشون داد که سپاه بدون هماهنگی با دیگر نهادهای قدرت در ایران این کار انجام میداده، چه در سطح شهری توسط همین کانتینرها و چه در سطحی که ماهواره ها رو هدف قرار میدادن؟
واقعیت اینه که ما همون موقع اعلام کردیم سپاه رسما که پاسخگو نبود به مجلس و از طریق نمایندهاشون وزارت دفاع معاونت پارلمانیشون این پیگیری های در واقع که صورت گرفت، پاسخی که میمد این بود که ما به اینجا جواب نمیدیم و اون گزارش هم که داده شد و اعلام شد انتشار پیدا کرد به اصطلاح در روزنامه ها رسانه ها که مراکزی که اینها ازش استفاده میکردن که ربط به نهادهای نظامی داشت، اون در واقع بیشتر نشون میداد که اینها کدوم مجموعه ها هستن. ولی وقتی این پیگیری ها جواب نداد، نتیجه نداد، این انتشار عمومی که پیدا کرد به نوعی در درجات بالا در به اصطلاح مجموعه های مدیریتی کشور شورای امنیت ملی و اینها این داستان تاثیر داشت، به حال این موضوع امنیت ملی بود و نهایتاً با این کار مخالفت شد و متوقف شد این کار خوشبختانه. من امیدوارم الان هم همینطوری بشه. از بعد مشخص یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود و الان هم من میبینم دارن تکرار میکنن، اون موقع این مانیتورینگ روشن کردین و ادعا میکردن اینها میگفتن که ما نگران مسئله فرهنگ اینا هستیم،
جالب
بود تهاجم فرهنگی یا کانال هایی که به نوعی خانواده ها رو فرزندان و مثلا خانواده ها رو تحت مثلا گمراه میکنه از اینجا مسائل که خب قابل تأمل بود. بسیار از نماینده ها به این مسئله به اصطلاح تأمل داشتن و خب تو دنیا هم راه حلای برای مسئله پیش بینی کردن، هم خود صاحبان تکنولوژی و هم یعنی راه حل رسانه ها و راه حلای اینجوری. منتها اون ارزیابی نشون داد که اساساً درصد بسیار بسیار بالایی از اون جور کانال ها، کانال های پورنو و خیلی از اون جور موارد مشکلی در اون نداشتن. کانال های تلارسانی عمدتاً مورد هدف قرار می گرفتن و این هم حرف ما نبود، کسی بود که در واقع مانیتور کرده بودن، این هم در واقع همون موقع اعلام شد.
بسیار
الان متاسفانه باید بگم همینطوری هست، بیشتر نگرانی هاشون تو این قسمت بود هست، ولی در بود فرهنگی واقعیتش راه حلایی رو گفتن. شما میدونید که پرنتال کنترل اینجا وجود داره و آموزش میدن به خانواده ها فرزندان چجوری دسترسی پیدا کنن نکنن، حتی روی گوشی ها رو همه نوع وسایل ارتباطی اینها قابل تحمل. اما متاسفانه بگم که مشکل اصلی آقایون ظاهرا اینها نیست و امیدوار هستم که بیشتر توجه بکنن.
حتما بیشتر براتون صحبت میکنیم. آقای تجلیمر، صحبت از آلمان شد. البته من اینو توضیح بدم که آقای موسوی خوئینی اگر اولین نباشن، که حالا احتمالاً شاید اولین نفر باشن، قطعاً جزء اولین نفراتی بودن که این بحث رو در ایران پیگیری کردن و در سطح مجلس و رسانه‌ها اینها انعکاس پیدا کرد و هنوز هم بعد از سال‌ها من با ایشون مرتب در تماس هستم، با حساسیت بسیار زیاد این مسائل رو پیگیری می‌کنن. صحبت از آلمان شد و اینکه شاید اولین مواردی که پارازیت افکنی رو ما در تاریخ شاهد هستیم در این حدود 70 چند سال گذشته، رژیم نازی آلمان بود که این پارازیت افکنی‌ها رو آغاز کرد. الان آقای موسوی خوئینی گفتن که نهادی در آلمان هست که اونها مسئول نظارت شدن بر اینکه این امواج در واقع سلامت افراد رو به مخاطره نیندازه. چقدر از اون چه که امروز میگذره به نظر شما حاصل تحولات سیاسی است که در اروپا چه در زمان جنگ، که اون چه که اقدام اشاره کردیم در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد، یعنی الگو آیا همون الگویی که ما امروز در ایران شاهد هستیم، بحث جلوگیری از اطلاع رسانی، نکته هم که آقای موسوی اشاره کردن صرف نظر از مسائل دیگری که ممکنه در ماهواره الان انعکاس پیدا بکنه؟
اتفاقا دقیقاً همینه، این همون الگوست. ببینید هدف اصلی هم جوری آقای موسوی هم گفتن جلوگیری از انتقال اطلاعات و روشنگری برای مردم. این در زمان نازی‌ها ولی اونا شروع کردن روی امواج رادیو موج کوتاه که اون موقع خیلی گسترده بود، گیرنده‌هاش پارازیت پخش می‌کردن، از همونجا شروع شد. بعدم در رابطه با شوروی شروع شد و که اونها هم پارازیت میانداختن روی مثل رادیو فری یوروپ که از برلین پخش میشد. یعنی واقعا سابقهش از همون موقع هاست و الان هم که خب به هر حال ادامهش اینجوری به ادامه پیدا کرده و آقایون در جمهوری اسلامی هم همون راه رو دارن ادامه میدن. ولی واقعا صریحا باید گفتش که فقط و فقط جلوگیری از انتقال اطلاعاتی که مردم نیاز به دریافتش دارن، این هدف در واقع پارازیت افکنی است و مسئله فرهنگی را که گفتن هیچ ارتباطی به این قضیه نداره.
آقای تجلی مر، به لحاظ فنی برش شما این حوزه تخصصتون هستش، توضیح مختصری بفرمایید در این حال که بحث ممکنه دشواری باشه برای حتی خود من به لحاظ بحث فنی و فیزیک و امواج و این حرفا، ولی توضیح بدید برای اینکه ممکنه اطلاعات نادرست در سطح رسانه‌ها انعکاس پیدا بکنه. حتی ما در فیسبوک موضوع برنامه رو پرسش ها رو مطرح کرده بودیم، عده‌ای بودن که اختلاف نظر داشتن در مورد اینکه منشأ ارسال پارازیت ها چه هست، آیا از دکل های مخابراتی اینها امکانش هست، و خود شما توضیح دادید که نمیشه تصور کرد که هر چیزی رو که شما میرید متصل شده به دکل مخابراتی میتونه منشأ ارسال پارازیت باشه. به لحاظ فنی توضیح بفرمایید که منشأ ارسال پارازیت و چه ویژگی ها و چه خصوصیاتی داشته باشه و اینا چگونه امواجی هستن، چقدر متفاوت امواج پارازیت با امواج پخش برنامه های ماهواره‌ای؟
بله، ببینید امواج ماهواره‌ای در اون بخشی که برنامه‌های تلویزیونی پخش میشن توی رنج 9 گیگاهرتز تا 12.5 گیگاهرتز هست و این اون رنجی است که ماهواره کار میکنن و گیرنده‌های ماهواره و ریسیور هم در همین رنج کار میکنن. برای اینکه بشه پارازیت فرستاد روی اینها، باید تو همین رنج امواج مزاحم و پارازیت رو فرستاد. بنابراین بحثایی که در رابطه با سایر مسائل موبایل و تکنولوژی دیگه وجود داره اصلا هیچ ارتباطی به این قضیه نداره. یک ویژگی دیگه این رنج ارتباطی که جزء امواج مایکروویو هم حساب میشه این هستش که گیرنده و فرستنده باید همدیگر رو ببینن. یعنی اگر یک درخت، یک دیوار، یک ساختمان جلوش باشه، این امواج دریافتشون مختل میشه. اینو هر کسی که گیرنده ماهواره داره میدونه که باید بتونه با بشقابش، با آنتن ماهوارهش ماهواره رو ببینه مستقیم. بنابراین برای مزاحم شدن هم باید فرسنده های پارازیت باید در جای قرار بگیرن که بتونن این بشقاب ها رو ببینن مستقیم، و از همین روز که باید اینها رو در جاهای بلند نصبش میکرد. و ما به هر حال اطلاعات زیاد چنین ما رو تا چه حد درست است من نمیدونم، فرسنده جماران، ساختمان های بلند مسکونی در تهران، برج میلاد، اینا همیشه اسم برده شدن، ولی خب به هر حال ما اطلاعات موثق هنوز نداریم. منتها از نظر تکنولوژی باید به این روش اقدام کرد. حالا با کامو اینها هم به هر حال اینها این کارو میکنن و با توان بالا میتونن این کارو هم بکنن، و این با توجه به انعکاس امواج از طریق ساختمان مثل نور، مثل آینه، میشه از اون رو هم میشه روی آنتن های ماهواره مزاحمت ایجاد کرد. یک بحث دیگه هم که وجود داره در تو مسئله سلامتی
آقای تجلی، یه نکته من می‌خواستم اگه قبل از اینکه بحث شروع بکنید، این که وقتی به این برج‌ها مثلا برج میلاد اشاره میشه، عکسایی هم در طول چند سال گذشته از برج میلاد در وبسایت های مختلف انعکاس پیدا کرده و گفتن که این مثلا این دستگاه که الان میبینید اون جزئی کوچیک جایی هست، اینها پارازیت ها از این طریق انتشار پیدا میکنه، چقدر اینها پایه علمی داره به نظرشون؟
میتونه باشه، اون اکثر منم دیدم، 2000 پیش منتشر شد، اونها رو منم دیدم، ولی از اونجایی که این فرسنده های پارازیت دستگاه های استاندارد که نیستن، ببینید اینها اصلا تولید اینها غیر قانونی هست و اینا رو اتفاقا تکنولوژی پیچیدی هم نداره. من فکر کنم یکی دو سال پیش جستجو کردم و یه شرکت چینی پیدا کردم که اینها رو تولید میکرد با قیمت حدود 400-500 دلار هم میفروخت و اینا نیازی ندارن از اونجا وارد کنن، خودشون هم میتونن بسازن، پیچیده هم نیست. به همین خاطر تشخیص اینها دشواره، یعنی اینها رو میشه تو هر جعبه و باکسی نصبشون کرد که اصلا قابل رویت نباشه، اصلا حتی شاید بشه شکل آنتنای تلفن همراه هم درشون آورد. یعنی این واقعا اینا میتونن همه کار باش بکنن و به نظر من میتونه موثر باشه.
چه ارتفاعی اینا بعد در چه ارتفاعی قرار بگیرن تا موثر باشن؟
اینها باید هر چه بلندتر بهتر، باید جوری باشن که از اونجا بتونن مسلط باشن روی آنتن های ماهواره، روی بشقاب های ماهواره مردم.
یعنی مثلا اینکه صحبت میشه که آیا اینها میتونن در پایگاه های بسیج یا پادگان ها از اینها استفاده بشه، اینها به نظر شما نادرسته؟
به هر حال باید بلند میشه، یعنی باید روی ساختمان بلندی باشه، اونجا موثرتر هست از روی خودشون هم که میگن روی این کانکس ها و یا کامین های حالا متفاوت در سطح شهر هم استفاده میکنن، ولی اون چون مستقیم به در واقع به آنتن نمیخوره و حتی ساختمان ها انعکاس پیدا بکنه، بازدهش از من پایین تره. این وقتی بالا باشه و بتونه تمام بشقاب ها رو ببینه خیلی موثرتر میتونه عمل بکنه.
به لحاظ فنی این امواج باید چه ویژگی داشته باشن تا مضر باشن؟ یعنی شما گفتید بین 9 تا 12 گیگاهرتز برای امواج ماهواره‌ای، کجا هستش که این مرز خطر در واقع به لحاظ علمی دیده میشه؟
خب این مرز خطر یک مرز در واقع مشخص نیست، یک مرز در واقع میشه گفت خیلی سیاله. ما اگر طیف امواج رو نگاه بکنیم، اینا در واقع جزء امواج الکترومغناطیسی و یا به بیان دیگه امواج گرمایی محسوب میشن در فیزیک. اگر نگاه بکنیم این یک طیف گسترده است که از نور و اینها شروع میشه، اینها هم تو این طیف هستن، میره تا امواج در واقع پرتوهای هسته‌ای و رادیواکتیو میرسه که اونها کاملا مضرن. و منتها اون گروه از نظر کیفی امواج رادیواکتیو و هسته‌ای از نظر کیفی با امواج گرمایی تفاوت دارن. امواج رادیواکتیو که اشعه ایکس هم در واقع طیف اولش هستش تا به اشعه گاما هم اینها میرسه، اینها کاملا سرطان‌زا هستن و نسبت شده. ولی از نظر علمی این که امواج گرمایی که این هم پارازیت ها بود در واقع تمام طیف رادیو و مایکروویو اینها هم در اون چارچوب می گنجن، این که اینها مستقیما باعث ایجاد سرطان میشن از نظر علمی ثابت نشده. علم هنوز حلقه گم شده داریم، ولی این به این معنا نیست که اینها بی خطر هستن، برعکس خیلی صحبتایی که توی حکومت بعضی ها میکنن. ما از نظر آماری و از لحاظ تجربه میدونیم که کسایی که در ایستگاه‌های رادار کار میکنن، رادار نظامی، رادارهای فرودگاه، یا کسایی که در زیر این دکل‌های بلند انتقال برق زندگی میکنن و یا به هر دلیلی بدنشون در معرض پرتوهای گرمایی امواج الکترومغناطیسی هست، در میان اینها از لحاظ آماری درصد سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. این رو ما میدونیم. من پارسال یک تحقیق علمی دیگه خوندم، البته اینها در چارچوب پزشکی هسته‌ای میگنجه، یعنی مقدار در واقع من هم این خیلی نظر تخصصی پام از گیلام درست کنم، اینها جز بخش مخابرات نیست، اینا در چارچوب پزشکی هسته‌ای است.
آقای تجلی من عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، من چون میخوام اتفاقا این بحث پزشکی رو با دکتر عطاری دنبال بکنم، اجازه بدید برمیگردم یکی دو سال دیگه دارم باهاتون در میون میگذارم. آقای دکتر عطاری، رسید به اون جای کلیدی بحث، اون جایی که در این روزها در این ماهای اخیر مطرح شد و اینکه مقامات مسئول در ایران الان این بحث رو مطرح میکنن. ما قبلا هم در مورد این موضوع برنامه داشتیم، خود شما تو این برنامه حضور داشتید و در مورد این قضیه هشدارهایی دادید. گزارش‌های هم همونطوری که آقای تجلی مهر گفتن در همون برنامه‌ها ما در همین سری آمریکا عنوان کردیم که اون گزارش‌ها تایید نمی‌کردن که لزوماً ارتباط مستقیمی وجود داره بین اینکه شما در فاصله نزدیکی در پرتو امواج حالا الکترومغناطیس قرار داشته باشین و اینکه ابتلا به سرطان وجود داشته باشه. چقدر این برای اینکه این سوالو بسیاری الان میپرسن، در فیسبوک هم بارها و بارها مردم مطرح کرده، آیا واقعاً ارتباطی بین این دو وجود داره، بین پارازیت و سرطان؟
ببینید، زمانی که امواج محدوده ایمن امواج تعریف میشه، به معنای این هست که هر موج یا تشعشعی خارج از این محدوده ناایمن هست و مضر. اصلا نیازی به، حالا جناب تجلی مهر فرمودن که شواهد علمی وجود نداره، دیگه شواهد علمی بالاتر از استانداردهایی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه یا تحقیقاتی که روی مدل‌های حیوانی انجام شده، بالاتر از اینها دیگه لازم نیست کار دیگه انجام بشه. و همجور که در صحبتاشون هم فرمودن، در زیر دکل‌های مخابراتی ما بالا رفتن ریت سرطان رو داریم. این نشون دهنده این هست که واقعا تأثیرات مستقیمی اینها دارن بر روی بالا رفتن آمار سرطان. تقریبا میشه گفت در سه قسمت بدن تأثیرات مضرشون اثبات شده است. یکی تأثیرات روی پوست هست، همطور که فرمودن امواج گرمایشی، به خصوص اگر بره تو طیف امواج ماورا بنفش بخواد در واقع تولید گرما بکنه، اینها انواع مختلف سرطان‌های پوست رو باعث میشن. و باز به دلیل این که این امواج بیشتر توسط سیالات گرفته میشن و جذب میشن، خون و مغز بیشترین جاهایی هستند که میتونن این امواج رو به خودشون جذب بکنن. علاوه بر تغییراتی که خود گرمای اون محیطی که ایجاد میکنه، باعث تغییراتی در خود سیستم تولید اینها میشه و تغییراتی در کروموزوم ها و ژن ها ایجاد میکنه و باعث بروز سرطان ها میشه. اینها اثبات شده است. نمونه آخرین تحقیقاتی هم که انجام شده بود بین سالهای 2000 تا 2008 توی اکوادور و بعضی از کشورهای،
چه نهادهای مسئول این تحقیقات رو اشاره میکنید؟
ببین، نهادهایی که هستن، یکی همین مرکز در واقع کمیته بین المللی کنترل امواج غیر یونیزه است که در آلمان وجود داره، جناب آقای موسوی خوئینی هم اشاره فرمودن، و نهاد دیگه که هست HPS و HPA که مخفف در واقع سازمان‌های فیزیک سلامت فیزیکی و مخفف سازمان‌های محافظت سلامت از پرتوهای غیر یونیزه است.
اینا کجا هستن؟
مرکزیت اینا در آلمان هست، در واقع اون TCNIRP در آلمان هست و دو مرکز دیگه در امریکا فعالیت میکنن. خود سازمان بهداشت جهانی هم در واقع پروتکل هایی که داره با توجه به گزارشاتی که از این سازمان ها میرسه، اون امواج ایمن و غیر ایمن رو تعریف میکنه. اینه که در مورد مضر بودن اینها و سرطان زا بودن اینها، بخصوص چون تاکید روی موضوع سرطان هست، اصلا غیر قابل بحث هست، چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ شواهدی که وجود داره. در رابطه با در واقع این تأثیرات دیگه‌ای که اینها هم میذارن،
خب این نکته فقط از اینکه دور بشیم از این بس، شما میفهمید رابطه وجود داره، این رابطه چقدر قویه؟ این اگه بخواید درصدی قائل بشید، رابطه بین پارازیت و سرطان مثلا شما براش 20% 50%، اگه بخوایم 100% اندازه بگیریم، چه درصدی از این ارتباط مستقیمی است؟
ببینید، الان تقریبا میشه گفت که در هیچ جای دنیا پارازیت ها مثل ایران وجود نداره که بخواد تحقیقات بین المللی راجع به این موضوع وجود داشته باشه. تحقیقاتی که بین سالهای 1980 تا 1990 روی حیوانات آزمایشگاهی به خصوص موش ها انجام شده بود، اینها رو تایید کردن. نکته ای که الان ما باش
که موجب چه سرطانی میشده در موش،
عرض کردم بیشتر اونجا سرطان خون گزارش شده بود، البته بعضی از ناهنجاری های دیگه که حالا اگر لازم شد من به اونها اشاره می میکنم، ولی چون الان بحث سرطان هست میخوام عرض بکنم، ایران بالاترین ریت افزایش سرطان رو در دنیا داره و همینجور که مسئولین بهداشتی ایران هم گزارش کردن، ما مواجه با یک سونامی سرطان طی سالهای آینده خواهیم
شد. این اطلاعاتی که هشدارهایی که داده میشه به نظر شما حاصل از این هست؟ شما سالها در ایران بودید، در این مراکز آشنایی دارید با شیوه کار اینها، آیا تحقیقات میدانی علمی انجام شده، افرادی در ایران مطالعه شدن که فکر میکنید الان مقامات مسئول حفاظت محیط زیست و دیگران میان هشدار میدن نسبت به این قضیه، یا این بحثی بحث سیاسی است احتمالا؟
ببینید، در مورد بالا رفتن تعداد سرطان ها در ایران و مواجه شدن با سونامی سرطان، به دلیل اینکه ما با اعداد و ارقام بیماران مواجه هستیم، یه واقعیت هست. یعنی این یه چیز اثبات شده و من میتونم